سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من قل إني على بينة
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شما بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 11 اردوبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 21 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 30 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. سپس بازتاب رو خواهید شنید. وقت بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر قزاقستان. بازدید معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین از قلعه حصار. و دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با آلجاس بکتنوف نخست وزیر جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آلجاس بکتنوف نخست وزیر جمهوری قزاقستان که با سفری رسمی در تاجیکستان قرار دارد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل دوستی و همکاری بین تاجیکستان و قزاقستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد که این یک رویداد خوب است که مشارکت استراتژی بین تاجیکستان و قزاقستان به سرعت در همه زمینه‌ها در حال گسترش است و ما علاقمندیم که اساس همکاری بین دو کشور را بیشتر تقویت کنیم. آلجاس بکتنوف هم گفت که در قزاقستان نقش شما در شکل گیری و توسعه روابط بین دو کشور بسیار ارزشمند است. ما تاجیکستان را شریک راهبردی و متحد قابل اعتماد می دانیم. هیچ مشکل حل نشده بین کشورهای ما وجود نداشته و نیست. همه آنها با روحیه همبستگی و برادری حل خواهند شد. طرفین در مورد وضعیت موجود و چشمانداز توسعه همکاری ها بین کشورها در زمینه های تجاری و اقتصادی اولویت دار و ویژه انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، مالی و بانکی، سرمایه گذاری، آموزشی، فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. تاکید شد سال گذشته گردش کالا بین کشورها بالغ بر 1,250,000,000 دلار بوده است که باید اقدامات مشترک برای افزایش این رقم انجام شود. تقویت همکاری ها در زمینه کشاورزی و افزایش صادرات محصولات از بخش های مهم اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان تلقی شد. طرفین همچنین از ایجاد مسیرهای مستقیم حمل و نقل مسافربر از طریق زمینی و از سرگیری مسیرهای حمل و نقل هوایی بین پایتخت های دو کشور ابراز رضایت کردند. رونمایی از ترجمه بوستان و گلستان سعدی در سرایوو، ترجمه بوسنیایی بوستان و گلستان سعدی و نمایشگاه نسخ خطی از آثار این شاعر بلند آوازه ایران با حضور ابوذر ابراهیمی سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین رونمایی شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
آیین رونمایی از ترجمه بوسنیایی بوستان و گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی با حضور ابوذر ابراهیمی سفیر کشورمان و جمعی از اندیشمندان و علاقمندان به فرهنگ و ادب ایران، اساتید کرسی زبان فارسی و فارسی آموزان بوسنیایی در کتابخانه قاضی خسروبیگ سارایوو برگزار شد.
برخلاف بسیاری از آثار ادبی که به مفهوم هجران می‌پردازند، سعدی بیشتر به وصال توجه می‌کند و وقتی از عشق سخن می‌گوید به عشقی اشاره می‌کند که برای همه انسان‌ها ملموس و تجربه شده است.
این آثار ارزشمند گنجینه ادبیات فارسی با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان و انتشارات دو براکینیگا با هدف معرفی مضامین انسان دوستانه و حکیمانه منتشر شده است.
بوستان سعدی برای نخستین بار هستش که زبان بوسنیایی ترجمه میشه توسط مترجم زبردست آقای معمر کدریچ و ویژگی این اثر این هستش که در واقع کاملا به صورت نظم ترجمه شده و تمامی اصول شکلی و ادبی و صنایع ادبی در واقع شعری در اون کاملا رعایت شده.
در این مراسم از دکتر منیر درکیچ استاد زبان و ادبیات فارسی و مترجم گلستان و معمر کدریچ مترجم بوستان سعدی با اهدای لوح از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان تقدیر شد.
بوستان و گلستان سعدی دو ترجمه جدید. بوستان به قلم آقای معمر کدریچ، یکی از دوستان خوب من هست، و گلستان سعدی ترجمه جدید به قلم بنده است. امیدواریم با این دو ترجمه جدید بوستان و گلستان سعدی را بتوانیم در منطقه بالکان به خصوص در کشور بوسنی و هرزگوین به نحو احسن معرفی بکنیم.
در این رویداد در نمایشگاهی 34 نسخه خطی شاخص از آثار شیخ اجل سعدی شیرازی موجود در کتابخانه قاضی خسروبیگ از جمله سومین نسخه خطی تاریخدار گلستان به نمایش گذاشته شد.
در این نمایشگاه 34 نسخه خطی از آثار سعدی از میان 115 اثر خطی موجود در کتابخانه از جمله یکی از قدیمی ترین نسخه‌های خطی گلستان متعلق به سال 713 هجری به نمایش گذاشته شده.
استاد سخن سعدی شیرازی نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط جهان طرفداران بسیاری داشته و آثار مهم این شاعر بلند آوازه ایران به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. معاونی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین از قلعه حصار بازدید کرد. سانوی دونگ معاونی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین به شهر حصار رفت و از قلعه حصار بازدید کرد. مهمانان مورد استقبال مدیریت و مسئولین شهرستان حصار قرار گرفتند. مهمانان از آثار تاریخی قلعه حصار از جمله قلعه، تاق، کاخ فرمانداری، پادگان ارتش، آمفی‌تئاتر، مدارس قدیم و جدید و کاروانسرا بازدید و با تاریخ گذشته شهر باستانی حصار که گردشگران چینی در قرون وسطا از آن اطلاع داشتند آشنا شدند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با خانم عادل رنو باسو رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری بین شهرداری دوشنبه و این سازمان مالی معتبر جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محور اصلی این نشست موضوعات مرتبط با همکاری های دو جانبه در توسعه حمل و نقل شهری، برنامه های سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت شهر، ایجاد شرایط برای ساختن آینده بهتر و پایدار برای شهر دوشنبه و ساکنان آن، احداث جاده و سایر جهات مفید برای هر دو طرف بود. شهردار دوشنبه و رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه همچنین در خصوص همکاری بین شهرداری دوشنبه و بانک اروپایی تجدید و توسعه در راستای اجرای مؤثری پروژه های جدید گفتگو کردند. در این نشست تصمیم گرفته شد که همکاری های سودمند را دو طرف در زمینه های متقابل سودمند ادامه دهند و پروژه های مشترک جدید را اجرا کنند. در این دیدار سایر موضوعات مورد علاقه طرفین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بازداشت 140 دانشجوی دیگر در آمریکا. تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشگاه‌های تکساس، ویرجینیا و فلوریدا با سرکوب و خشونت پلیس روبرو شد و در این دانشگاه‌ها به ترتیب 40، 91 و 9 دانشجو توسط پلیس بازداشت شدند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در ادامه خیزش ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های سراسر آمریکا، در دانشگاه تگزاس پلیس برای سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان از گاز اشک‌آور و شوکر برقی استفاده کرد. آخرین خبرها از دانشگاه تگزاس از دستگیری بیشتر از 40 دانشجوی تحسن کننده حکایت دارد. با این حال دانشجویان این دانشگاه میگویند تا توقف حمایت دانشگاهشان از نسل کشی در غزه ایستادگی خواهند کرد.
برای ما به عنوان شهروند آمریکایی مهم این است که آنقدر ایستادگی کنیم تا صدایمان شنیده شود، چون این دلارهای مالیاتی ماست که برای کمک به اسرائیل داده می شود.
در دانشگاه کلمبیای نیویورک هم به عنوان آغازگر خیزش سراسری ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه ضرب العجلی را تعیین و اعلام کرد که در صورت پایان ندادن به تحصن ضد صهیونیستی، دانشجویان حاضر در آن از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.
اینجا جلوی در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک ساعت 6 بعد از ظهر روز دوشنبه است. ضرب العجل دانشگاه و پلیس به دانشجویان تجمع کننده ساعت 2 بعد از ظهر تمام شده. با وجود این همچنان در داخل تحصن و تجمع دانشجویان ادامه داره. در ورودی در دانشگاه میزی مستقر شده برای کنترل کردن کارت دانشجویی و کارت اساتید و کارت کارکنان و به هیچ عنوان افرادی رو غیر از دانشجویان و اعضای دانشگاه به داخل راه نمیدن. این روالی است که در همین یکی دو هفته اینجا ایجاد شده و قبل اینطور نبوده. در بیرون دانشگاه هم خودروهای متعدد پلیس حضور داره و ماموران پلیس و فضا در احاطه نیروهای پلیس و امنیتی هست.
نمایندگان دانشجویان متحسن دانشگاه کلمبیا بعد از پایان ضرب العجل دانشگاه اعلام کردند که مذاکراتشان با دانشگاه با شکست روبرو شده است.
موضع ما این است تا زمانی که دانشگاه کلمبیا با کمک مالی به اسرائیل در بی‌خانمانی، قحطی، حملات نظامی و نسل‌کشی در غزه مشارکت می‌کند، ما تسلیم نمی‌شویم.
دانشگاه کلمبیای نیویورک بعد از پایان ضرب العجل اعلام کرد که تعلیق و محرومیت دانشجویان تحصن کننده را رسما آغاز کرده است. در دانشگاه صنعتی ویرجینیا هم پلیس بعد از برچیدن چادرهای متحصنان 91 دانشجو را هم دستگیر کرد. پلیس در دانشگاه فلوریدای آمریکا هم با تهاجم به تجمع مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان 9 نفر از آنان را دستگیر کرد.
ما در کنار فلسطین ایستاده ایم. علت این که ما اینجا حضور داریم این است که می خواهیم نشان دهیم با دانشگاهمان در حمایت از اسرائیل هم دست نیستیم.
در این حال همچنان تعداد دانشگاه‌های آمریکا که به خیزش سراسری ضد صهیونیستی می‌پیوندند هر روز بیشتر می‌شود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. همایش جشنی به مناسبت عید نوروز در سفارت جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی برگزار شد. در این مراسم شهروندان تاجیکستان مقیم عربستان، هموطنان خارج از کشور، نمایندگان دستگاه دیپلماتیک مستقر در ریاض، نمایندگان محافل رسمی و کاری عربستان سعودی و خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کردند. در این همایش همراه با اجرای برنامه موسیقی با حضور هنرمندان داخلی، سفره نوروزی با غذاهای ملی تاجیکستان تزیین و گوشه فرهنگی برای ارائه تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم باستانی تاجیک تأسیس شد. پیوستن دانشگاه سوربون با جنبش ضد صهیونیستی. دانشجویان دانشگاه سوربون در اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی و حمایت دولت‌های غربی از این رژیم، کلاس‌های درس را تعطیل و در محوطه اصلی دانشگاه چادر برپا کردند که با یورش پلیس ضد شورش تعدادی از آنها بازداشت شدند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
دانشگاه‌های فرانسه یک به یک به جنبش ضد صهیونیستی می‌پیوندند. پس از دانشکده مطالعات سیاسی دانشگاه سوربن پاریس شاهد اعتصاب و تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی و حمایت از غزه و فلسطین بود.
Raison pour la manifestation, c'est pour militer contre l'oppression et l'attaque qui se passe actuellement à Gaza.
ما در اینجا مخالفتمان را با سرکوب مردم فلسطین و همچنین روابط دانشگاه سوربن با دانشگاه‌های اسرائیل اعلام می‌کنیم. چون همین دانشگاه سوربن 5000 نفر از دانشجویان خود را برای سرکوب مردم غزه به اسرائیل فرستاده.
دانشجویان دانشگاه سوربن در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت دولت‌های غربی از این رژیم، کلاس‌های درس را تعطیل و در محوطه اصلی دانشگاه چادر برپا کردند که با یورش پلیس ضد شورش مواجه و تعدادی از آنها دستگیر شدند.
می‌دانیم که دولت‌های غربی با تحریم اسرائیل مخالفند، اما ضد روسیه مجازات اعمال می‌کنند که خیلی ریاکارانه است. ما دانشجویان دانشگاه سوربن مخالف سیاست‌های دولت فرانسه و طرفدار آزادی فلسطین هستیم و حمایتمان را از مقاومت منطقه اعلام می‌کنیم.
دانشجویان در ادامه در خیابان‌های اطراف دانشگاه تجمع کردند و شعار اسرائیل جنایتکار مکرون همدست سر دادند. در این اعتراضات تعدادی از دانشجویان یهودی ضد صهیونیسم نیز حضور داشتند.
ما در اینجا هستیم تا از طرفداران مردم فلسطین حمایت کنیم. ما یهودیان مخالف صهیونیسم هستیم و مخالفتمان را با اشغال سرزمین فلسطین اعلام میکنیم.
جلوگیری از فاجعه انسانی در رفح، تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و ممانعت از حضور این رژیم در بازی‌های المپیک پاریس از خواسته‌های دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس بود. دانشجویان دانشگاه سوربن همچنین سکوت مجامع حقوق بشری رو شرم این مجامع دونستند و از اونها خواستند هر چه زودتر در خصوص فجایعی که این روزها در غزه شاهد هستیم صداشون در بیاد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان، اولین همایش بین المللی تغییرات آب و هوایی در دانشگاه آسیای بزرگ واقع در شهر سیالکوت استان پنجاب برگزار شد. در این همایش بیش از 600 نفر از رؤسای مؤسسات هواشناسی، پژوهشگاه‌های آب و اقلیم، نمایندگان و کارشناسان اقلیم و انرژی آب از کشورهای اروپایی، مؤسسات انرژی و انرژی سبز، اساتید، دانشجویان و رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی شرکت کردند. شرکت کنندگان این همایش ابتکارات جمهوری تاجیکستان را در زمینه تغییرات آب و هوایی برای جلوگیری از پیامدهای منفی بلایای طبیعی مهم ارزیابی کردند. عملیات وعده صادق نماد اقتدار جبهه مقاومت بود. دانشگاه دمشق میزبان نشست با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمع از حقوقداران سوری بود تا راهکارهای پیگیری قانونی جنایت رژیم صهیونیستی را در محافل بین المللی بررسی کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
اثرگذاری عملیات وعده صادق در ترسیم چشمانداز آینده منطقه محور نشست‌های نخبگان سوری است.
عملیت الوعد الصادق.
شرکت کنندگان در این نشست‌ها تأکید کردند عملیات وعده صادق اقتدار محور مقاومت را به رخ دشمنان کشید.
نحن امام تحول جدید.
امروز در برابر واقعیت جدیدی قرار داریم. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد محور مقاومت توانایی پاسخ به جنگ افروزی جبهه استکبار و صهیونیست‌ها را دارد و این امر موازنه قوا را به نفع محور مقاومت تغییر داد.
شاعرانی از سوریه و فلسطین هم در رایزنی فرهنگی کشورمان گرد هم آمدند تا در محفل شعری تاکید کنند رژیم جعلی صهیونیستی جایی در منطقه ندارد.
شعر و ادبیات همانند گلوله‌های شیرمردان مقاومت در جبهه‌های نبرد ماهیت رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد. نگاهی که می‌گوید فلسطین از بحر تا نهر واقعیتی ازلی است.
دانشگاه دمشق هم میزبان نشستی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از حقوقدانان سوری بود تا راهکارهای پیگیری قانونی جنایات رژیم صهیونیستی را در محافل بین المللی بررسی کنند.
این مهم را با همکاری برادران در ایران پیگیری می‌کنیم. پرونده حمله بی سابقه دشمن صهیونیستی به مقر سفارت ایران در دمشق را هرگز رها نخواهیم کرد.
حسین اکبری در سخنانی در این نشست تصریح کرد در روز عملیات وعده صادق دشمن بیش از 1 میلیارد دلار برای مقابله با پهبادها و موشکهای نسل قدیمی ایران هزینه کرد، اما سرانجام موشکهای ما به اهدافی که از پیش تعیین شده بود اصابت کرد.
محور مقاومت همونطوری که دارای منطق، عقلانیت و مدافع حقوق انسان و به دنبال همزیستی و امنیت و آرامشه، از توانمندی برتر قدرت نظامی و امنیتی هم برخورداره.
شرکت کنندگان در این نشست تأکید کردند که مقاومت با توان بالای خود میتواند سیاست‌های ویرانگرانه جبهه استکبار را در منطقه خونسا کند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با بخش ورزشی با ما همراه باشید. تیم ملی فوتسال ایران با جام قهرمانی به وطن بازگشت. کاروان تیم ملی فوتسال ایران پس از قهرمانی در جام ملت‌های 2024 آسیا به میهن بازگشت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
ملی پوشان فوتسال بعد از قهرمانی در آسیا به میهن برگشتند. اونا در 17مین دوره جام ملت‌های آسیا برای 13مین بار قهرمان شدن.
ما چون قول داده بودیم و با هم همپیمان شده بودیم کادر فنی با بازیکن‌ها که بریم و جامو برگردونیم به ایران.
آقای گل بهترین بازیکن و بهترین دروازه‌بان هم عناوینی بود که به ایران رسید.
تقدیم کنم به مردم عزیزمون، به پدر و مادرم که اومدن، به همسرم، به خواهرم و ازشون تشکر می‌کنم.
این دستکشم
به من تنها تعلق نگرفته، به تمام گلرهای فوتسال ایران، مربی گلرهای فوتسال ایران تو این نقش دارن. الحمدلله برای اولین بار تو تاریخ فوتسال ایران این نصیب ما شد.
سرمربی تیم ملی در حالی قهرمانی آسیا رو کسب کرد که قراردادش در اسفند پارسال تموم شده بود.
من قرارداد ندارم، این مدتی هم که بودم خالصانه کار کردم، هیچ وقتم گله گذاری نکردم، ولی باید بشینیم به وضوح تک تک پله به پله مسیر جام جهانی رو، اگر دنبال اهداف بزرگم بعد مسیر بزرگم سر رامون قرار داده بشه.
ما در خدمت جناب آقای شمسایی و کادر همراهشون قطعا خواهیم بود.
این در حالیه که تیم ملی فوتسال کشورمون باید خودشو برای جام جهانی آماده کنه.
ما از همین الان آماده میشیم برای جام جهانی، چون هدفمون جام جهانیه. ما آسیا رو دو سال پیش از دست داده بودیم و یه بار روانی رو تیممون بود که دوباره این قهرمانی رو پس گرفتیم. خدا رو شکر
خیلی نزدیکه و ما واقعا به کمک فدراسیون، وزارت ورزش، مردم، به همشون احتیاج داریم.
فرصت کم است، اما مسئولین تقاضا دارم که خواسته های کادر فنی، امکاناتی که نیاز هست برای بچه‌ها و کادر فنی مهیا بکنن.
ایران در سید یک جام جهانی با تیم‌های ازبکستان میزبان، برزیل، اسپانیا، آرژانتین و پرتغال قرار داره.
تا جام جهانی 4 ماه فرصت داریم، 24 شهریور به میزبانی ازبکستان، و از همین امروز باید به فکر جام جهانی باشیم. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه اما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بار دیگر در قلمرو تاجیکستان نشست نوبتی خود را جهت حل و فصل مسائل مرزی برگزار کردند. این دفعه این نشست در شهر بوستان تاجیکستان دایر شد. پیش از این نیز ده‌ها همچنین نشست‌های در قلمروهای کشورهای یکدیگر دایر شده بود. در همین راستا انتظار می‌رود که تاجیکستان و قرقیزستان با زودی حل و فصل نهایی مشکلات مرزی را اعلام خواهند کرد و بعد این ترتیب یکی از طولانی‌ترین مناقشه‌های مرزی در سطح آسیای مرکزی و حتی جهان و پایان خود خواهد رسید. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و آگاهان، یکی از دلیل‌های اصلی مشکلات بروز کرده در میان تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی مربوط به اهداف و برنامه‌های قدرت‌های خارجی است. اعظمی خجسته، تحلیلگر تاجیک، در این رابطه می‌گوید:
این پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست‌های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاع‌ها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاستی دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گریف که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
لازم به یادآور است که تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک به 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که اکنون پس از دیدار و گفتگوهای منظم مقامات دو کشور و خصوص هیئت‌های مذاکره کننده مرزی تحت سرپرستی سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، تقریبا تمام مناطق مرزی علامت گذاری و مشخص شده است. همون طور که ذکر شد، اکنون انتظار می‌رود که به زودی بیشکک و دوشنبه به پایان ماجرای مرزی خود برسند که برای هر دو کشور و کل آسیای مرکزی یک اقدام امیدبخش به حساب می آید. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان در این رابطه می گوید
اکنون این مسئله نهایت ریشه کهنه دارد. این بحث یک سال دو سال نیست. ده سال از روز که بعضی معلومات ها من از شما هم چوب میکنید، بعضی دیگر رسانه ها چوب میکنید، این بسیار مسئله حساس که هست، مسئله همین سرازود. روز که من بعضی مسئله رو شرح دادن نمیخوام، لیکن در بعضی وسط اخبار ما میاید همون مدرسان واقعیت رو درج نمیکنند. بعضی گپ رو گپ میدنم در اخیر معلومات های سرطریقت یک چی میگن هموست یک رایی حتی بعضی آدم هایی که از همین حدود ها هستن با نگاه خودشان شرح میدن. این به آسان و سبک نیست برای شرح دادن در برای همون حجت ها و دیگر. لیکن از باره ما مهم آن که مردم چیجی آسایشتر در سرحد باشن، با هم اصلا روا داشته باشن، دوستی کنن، چیلی که پیشتر بود را این مسئله حل شوندن. اما وقت رو طلب میکنند، محاکمه رو طلب میکنند، بحث و مناظره رو طلب میکنند، لیکن مسئله ها حل شوندن در صورت دراستر شده صورت قسمی زیادش مسئله ها حلیخ شده در عموم گفتگی هستن. در این مهم برای ما آن هم آسایشتگی مردم باید ایش کس نه اینکه طلب نیابد، حتی یک جراحت نبردارد، یک زخم می نشود. یک سرم رد که باید از هر دو جانی خواهیش تحقیق همون مسئله ها واقعیت باشد و تا با مثلا باشکار کردن مثلا همون نفره که دست با کشتار زده است، این خیلی مهم است. برای این باید از هر دو طرف تلاش شود که همون آدم های جنایتکار تیپ قانون هایی اما حتی کشور خودشان هم باشد باید که جزای سزاوار بگیرن. حاضر این زمان کاربری شده شده است با این همون ساختارهای قدرتی نظامی که ایبزا باید بارکنن پرکتر هر بیوت گرگه حالا اطراف این مسئله کاربری شده شده است. آره ما بسیار میخواییم که همتای هر دو کشور همتای رو در این مسئله زبان یک کرده یک موقع رو بگیرن.
به هر ترتیب کارشناسان میگویند گسترش رابطه های بیش از پیش تاجیکستان و قرقیزستان با عنوان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی میتواند برای کشورهای دیگر منطقه و حتی کشورهای دور نیز با عنوان یک الگو مطرح باشد، چرا که از این گسترش رابطه ها هم هر دو کشور و هم کل منطقه منفعت میبینند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر قزاقستان، بازدید معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین از قلعه حصار، و دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان با رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریانشون در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه به موضوع علمای جوامع اسلامی و مقابله با جریان تکفیری پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. با وجود تعالیم روح‌بخش اسلام و کتاب الهی، فتنه در عالم برخواسته است که نه تنها امت اسلامی را با خطر تفرقه، تکفیر و دیگر کشی روبرو کرده است، بلکه دامنه تمام بشریت را نیز گرفته است و متاسفانه همه این فتنه ها و آشوب ها از آلوده نمودن ساحت دین و مقدسات با خرافات و نیز کوتاه فکری با ادعای غیرت بر سلامت دین و محافظت از آن برمیخیزد. بر پایه این همیت و غیرت ظاهری پدیده شوم و خطرناک به نام تکفیر شکل گرفته است که جنایت عظیم بر ضد بشریت است و آرامش و امنیت بسیاری از جوامع را تحت شعار خود قرار داده است. جهان اسلام در دو قرن اخیر به ویژه در چند دهه گذشته شاهد شکلگیری و رشد جریان‌های گوناگون افراطی با افکار متفاوتی بوده است. افراطی‌گری تکفیری بدین ترتیب و خطرناک‌ترین پدیده است که در این دوران ظهور کرده است. این در حالی است که تکفیر و کشتار بی‌جهت انسان‌ها نه با مبانی دینی اسلام سازگار است و نه رهبران دینی و علمای بزرگ اسلام آن را تایید می‌کنند. در این میان هرگاه جنایت توسط گروه های تکفیری و فرقه های افراطی‌گرا در نقطه از جهان صورت می گیرد، دشمنان اسلام بدون درنگ آن را به مسلمانان و تعالیم اسلامی نسبت می دهند و اسلام را دین جنگ طلب و مسلمانان را افراد تندرو و خونریز معرفی می کنند. در برابر این تهاجم دشمنان به آموزه های دین، زیشنمای چهره دین اسلام و انحراف افکار عمومی و نیز در واکنش به جنایت ها و اعمال ضد بشری گروه های تکفیری لازم است تا مدافعان اسلام تنها به تقبیح این اعمال اکتفا نکنند و با بیان اینکه تعالیم اسلامی با این سلوک معارض و دیگر کشی منافع آموزه‌های اسلامی است، مفهوم نادرست را که از دین مقدس در ذهن افراد تندرو نقش بسته است آشکار نمایند. تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در زمینه تکفیری ها و راهکارهای مقابله با آنها صورت گرفته است. در هر کدام از این مطالعات جنبه های متفاوت از جریان تکفیری مد نظر بوده است. نقش علمای دین در مقابله با افرادگرایی ها و برداشت های ناصحیح از دین بدهی و امکان ناپذیر است و علاج همه این افراد ها، خشونت ها و تکفیری هایی که به نام دین اسلام به بهانه دفاع از اسلام صورت می گیرد در خود اسلام نهفته است. از این منظور لازم و ضروری است که برای حل چالش ها و بحران هایی که گریبانگیر امت اسلامی شده است راهکارهای ارائه و تبیین شود، مبنی بر اینکه در جهان بحران زده و پرتشدد اسلام با چه روش هایی می توان مسلمانان را در صف واحد قرار داد و از آن بحران‌های کنونی که جهان اسلام به آنها مبتلا است رهایی بخشید. لذا به شناسایی اجمالی جریان‌های تکفیری می‌پردازیم و نقش علمای دین به عنوان منادیان اسلام و راهکارهای را در دو بعد دینی و فرهنگی به منظور عبور جهان اسلام از بحران جریان تکفیری ارائه می‌دهیم. ضرورت تحقیق ضرورت های چندی را می توان برای پرداختن این موضوع با گفتمان تکفیر برشمرد. اول، وجود جریان های انحرافی منتسب به دین اسلام همواره که از بزرگترین آسیب ها برای مبانی اصل اعتقادی جوامع اسلامی بوده است. امروزه با گسترش تکنولوژی ارتباطی این آسیب بیش از گذشته موجودیت اسلام اصیل را تهدید می کند و برای مقابله با این تهدید آشنایی با این جریانات و مبانی فکری و اعتقادی آنها حائز اهمیت است. دوم، جریانهای تکفیری که از خطرناکترین دشمنان اسلام به شمار می آیند. افکار و عقاید این جریان گرچه دارای اتقا و استحکام نیست، اما به دلیل حمایت کانونهای قدرت و برخورداری از منابع مالی و تبلیغاتی گسترده تهدید بالفعل برای جهان اسلام به حساب می آیند. از این رو شناسایی دقیق این جریان برای مقابله با تهدیدات گسترده آنها در کشورهای اسلامی ضرورت امکان ناپذیر است. سوم، فعالیت ها و تبلیغات گروه های تکفیری در منطقه و جهان. برغم شکست های پی در پی آنها در سوریه و عراق و مناطق دیگر گسترش یافته است که این امر ضرورت مقابله با این جریان و پاسخ به شبهات مرتبط با دیدگاه تکفیری را در راستای پاسداری از امت اسلامی دوچندان نموده است. این مسائل ضرورت شناخت، تبیین، توصیف و تحلیل این جریانات انحرافی را به منظور مواجهه صحیح و برخورداری کارشناسانه با آن آشکارتر می سازد. بنابراین برای پیشگیری از این پیامدهای منفی لازم است به این مباحث بپردازیم و با این جریانها به شدت مقابله نماییم. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند متعال میسپارم. خدا یار نگهدارتان.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود. همکنون فرهنگنامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار پروین اعتصامی و اخبار فرهنگی. و اینک عزیزان، در این قسمت از برنامه مروری داریم بر روزگار و آثار پروین اعتصامی. پروین اعتصامی، بزرگبانوی شعر معاصر فارسی، در روز 25 اسفند ماه سال 1285 هجری خورشیدی در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسفی اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانوادهش برای زندگی به شهر تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پادوق اهل ادب بود و ملک الشعرای بهار و علی اکبر دهخدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعرا سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت آمیز در اشعارش راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضای علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادبی عصر خود آشنا گردید. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر وی که مجموعه از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمایی پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. باید ذکر نمود که از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما به یادگار مانده است که طبق گفته علی اکبر دهخدا، صاحب اثر معروف لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمتی از اشعارش را که مطلوب طبعش نبوده سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شوند. ملک و شعرهای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه‌ورز توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه‌های گوناگون زندگی و نکته‌های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح افزای مهر، عاطفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنگری اروپا در سال 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنش‌ترین دوره‌ها و تحولات مهمی آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوعی جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. باید ذکر نمود که تاکید بر احساس و آرمان‌خواهی در جامعه سرشار از ناملایمات و در نتیجه تحقق نیافتن آرزوها و آرمانها، پروین اعتصامی را به نوع احساس ناکامی و شکست گرفتار میکند و به آثار او نوع رنگ یأس و غم و بدبینی میپاشد. این احساسات غم‌آلود در برخی از اشعار پروین نیز دیده می شود. گرچه او گاه با دید روشن و مسائل همچون فقر و مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی و امثال این می نگرد و امیدوار است که شرایطی بهتر مهیا شود، اغلب با لحن اندوهناک و تصویر رمانتیک بدین مقوله پرداخته است. بلای فقر تنم خسته کرد و روح بکشت، و مرگ قانه هم آن نیز رایگانی نیست. کسی به مثل منم در نبردگاه جهان، سیاه روزی بلاهای ناگهانی نیست. توجه به نابرابری های جامعه و تصویری تقابل فقیر و غنی یکی از درون مایه های اصلی شعر پروین اعتصامی است. نقطه مرکزی اندیشه پروین بشر است و دوستدار انسان است، به خصوص کارگران و دهقانان و رنج کشیدگانی که جامعه نقش بزرگ در بدبختی و مشکلات آنان دارد. بنابراین از طریق شعرش به حمایت از این گروه و انتقاد از طبقه فرادست می پردازد و در اشعار مختلف توجه به گروهی زحمتکش و ستمدیده را یادآوری می کند. جامعه عصر پروین که سرشار از ظلم و فقر و بی‌عدالتی است، دل مشغولی عمیق و همواری شاعر است و خدمت به خلق در شماری بزرگترین آرزوهایش بوده است. نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر، مگر آن روز که خود مفلس و مستر گردد. پروین که خواهان عدالت و مساوات و دوستی در نظام اجتماعی است، با استفاده از تمثیل‌های گوناگون بی‌عدالتی را به نمایش گذاشته است. او با تکیه بر عنصر پرکاربرد تقابل و به شیوه تمثیلی نخست سوز